أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. این کریمه ظاهرا برای تبیین اون تهدید ضمنی است که در آیه کذالک ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها امم استفاده می شود. در اون آیه چند امر مطرح بود، یکی این که خطاب به حضرت است که تو اولین پیامبر نیستی، قبل از تو هم انبیاء الهی آمدن و این مسئولیت را پذیرفتن و این رنج را تحمل کردن. دوم هشداری است به امت که شما تنها امت سرکش نیستید که در برابر وحی مقاومت میکنید، بلکه قبل از شما امتهای آمدند و از بین رفت. سوم بیان سنت جاری الهی است که فرستادن انبیا برای هدایت این سنت لایتغیر الهی است. در اون امر دوم که خطاب و هشدار به امت است، تهدید ضمنی را در بر داشت که شما تنها امت نیستید که الان در برابر رسول خدا سرکشی میکنید، قبل از شما خیلی ها آمدند و رفتند. اون تهدید ضمنی را در این آیه تصریحا بیان میکند که فرمود اینها که الان در برابر وحی تو به مقاومت برخواستند مانند کسانی هن که در برابر انبیای پیشین به مقاومت برخواستند، ما اونها رو مهلت دادیم بد گرفتیم. بنابراین نظر مستقیم این کریمه به تهدید امت سرکش است، نه تسلیت به حال پیامبر. مطلب بعد این است که وقتی خدای سبحان بخواهد امتی را بگیرد، هیچ عاملی قدرت مقاومت ندارد، که این آخرین امری است که در ذیل این آیه مطرح است. اما اون چه که فعلا محل بحث است این است که فرمود ما استهزا کنندگان را مهلت دادیم بعد گرفتیم. معنای مهلت دادن اینه که چند مدتی اینها را به حالشون رها گذاشتیم، اینها متنعم بشوند بعد اینها را بگیریم. این معنای امهال است. یا معنای امهال این است که کسی که قابل هدایت نیست، از همون لحظه تکذیب و کفر و نفاق او ما داریم او رو میگیریم، منتها او متوجه نیست. آیا معنای مهلت آن است که اینها را یک مدتی سرگرم به تنعم میکنیم بعدن اینها را مؤاخذه میکنیم، یا همکنون داریم اینا رو میگیریم و مؤاخذه میکنیم منتها اینا نمیفهمن؟ فرمود ولقد استهزئ برسل من قبلک فأمليت للذین کفروا ثم اخذتهم فکیف کان عقاب. ما به اینها مهلت دادیم، نفرمود فأمليت لهم یا أمليت للمستهزئین، فرمود أمليت للذین کفروا، یعنی اینها که کافرند مهلتشون دادیم، که این اسم ظاهر را به جای اون ضمیر ذکر کرده است تا دلیلی باشد بر مسئله. معنای املا یعنی مدتی، ملاوه یعنی مدتی طولانی، یک مدتی ما اینها را رها کردیم. این که میگن فعترق ملیان یعنی یک مدت قابل توجهی. ملاوه و ملی همون مدت است، گاهی به مدت کم هم گفته می شود. این که گفته می شود من لم یعدب هل ابوان عدبه هل ملوان، اون کسی که از نصایح پدر و مادر استفاده نکرد ملوان او را تربیت می کنند. ملوان یعنی شب و روز، یعنی ملاوت لیل و ملاوت نهار، یعنی مدت شب و مدت روز، گذشت شب و روز، یعنی گذشت روزگار او را تنبیه می کند که من لم یعدبه الابوان عدبه الملوان. املیتو یعنی مهلت دادم. ظاهر امهال آن است که فعلا خدای سبحان اونها را عذاب نمی کند و نمی گیرد، بعدن اونها را عذاب می کند. ولی همین معنا را که سخن از امهال است، قرآن کریم به عنوان استدراج بیان می کند. همین مهلت دادن را به عنوان استدراج تبیین می کند. استدراج یعنی درجه درجه بردن، یا به طرف فضیلت و صعود یا به طرف رذیلت و سقوط. همین معنا را قرآن می‌فرماید ما اینها را استدراج می‌کنیم، یعنی درجه 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 می‌بریم تا پایین. پایین که رفتیم وقتاً بیدار می‌شوند، می‌فهمند در تمام این مدت که به حسب ظاهر متنعم بودند داشتن راه سقوط را طی می کردند، نه در رفاه بودند. این آیه را، مطلب را در سوره مبارک آل عمران آیه 178 این چنین ملازم فرمایید. فرمود ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. اینها نپندارن ما اگر مهلتشون دادیم این مهلت برای اینها خیر است، که چند روزی متنعمن بعد معاقبن. این طور نیست. انما نملی لهم لیزداد و اسمن و لهم عذاب مهیب. این مهلت دادن هرچه بر مدتش بگذرد گناهان اینها بیشتر می شود و خطیات اینها بهتر و بیشتر اینها را احاطه می کنند. پس این مهلت نتیجه تلخی که دارد تراکم گناهان این هاست. انما نمری لهم لیزداد و اسمن و لهم عذاب مهین. اون عذاب باعث هوان و ذلت و خاری این هاست. این ها که به حسب ظاهر عزیزن باطنن ذلیلن، چون هر امر مجاز یک حقیقتی را دربر دارد. اینها که به حسب ظاهر عزیزن که اخذت حل عزتو بالاثم با گناه عزیزن، پس عزت اینها مجازی و دروغین است. اگر عزت اینها مجاز است و دروغ، ذلت اینها حقیقت است و راست. چون ممکن نیست هم عزتشون مجازی باشد هم ذلتشون مجازی. چون عزت اینها دروغ است و مجاز، ذلت اینها حقیقت است و راست. و روزی که حقیقت ظاهر می شود اینها ذلیل و خار خواهند بود. از اینها تعبیر میکند که مبتلا میشوند در قیامت به عذاب هون، یعنی آبروریزی و رسوایی. این عذاب هون را گاهی فرماد لهم عذاب مهین. بنابراین این امحال نه به این معناست که مدتی در رفاهند بعدن مؤاخذه میشوند و گرفتار میشوند، همین مدت هم مدت تراکم ذنوب و گناهان ایناست. این یک مقدار ما را به اون معنایی که در پیش داریم نزدیک میکند، ولی سوره اعراف این معنا را بازتر بیان میکند. آیه 182 سوره اعراف این است، فرماید والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. نه این که ما اینها رو مهلت میدیم در رفاه باشن، بعدن دفعتا اینها رو بگیریم و مؤاخذه بکنیم. ما همکنون درجه درجه داریم اینا رو به طرف سقوط میبریم، سوق میدیم، منتها اینا نمیدارن که دارن به طرف ته در میرن. اگر در سوره حج فرمود من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق، یک انسان غیر موحد که دستاویزی ندارد به او متمسک بشود، مانند کسی است که از آسمان پرت شد. این یا در همون فضا کرگس هایی را می روباین، یا تندباد او را در یک مکان سحیق، مکان پست که انسان اگر بیفتد مسحوق می شود، یعنی نرم و پودر می شود، خرد می شود. یه همچه مکان را میگوین مکان سحیق. مسحوقات، این پودرها را میگن مسحوقات، این چیزی که کوبیدن و نرم کردن میگن سحقه. مسحوق یعنی کوبیده شده. فرمود اینها را یا همون در فضا تیر اینها را میروباید، یا اینها در اثر به اصابت تندباد در یک مکانی که کوبنده است و اینها در اون مکان مسحوقند و خورد شده اند قرار می گیرند. شرک همانو پرت شدن و افتادن همان، نه اینکه اگر یک کسی مشرک شد بعدن سقوط می کند، نه همکنون سقوط کرد بی دستاویز است، منتها بعدن وقتی سرش به سنگ خورد به هوش می آید. نه اینکه این چند لحظه ای که در فضا بود راحت بود و الان معذب شد، از همون لحظات قبل حرکت کرد که سرش به سنگ بخورد. نه اینکه اون لحظات راحت بود بعدن سرش به سنگ خورد. فرمود والذین کذبوا به آیاتنا سنستدرجهم، ما کم کم درجه درجه اینا رو میبریم ته دره. پس همکنون دارد راه جهنم رو طی میکند، منتها وقتی سرش به سنگ خورد یا دستش به آتش رسید دفعتا بیدار می شود. لذا در ذیل کریمه فرمود اینها نمی دانن ما با اینها چه می کنیم، اینها نمی فهمن ما اینا رو داریم درجه درجه کم کم به طرف جهنم می بریم. این راهی که اینها طی می کنن راه عذاب است. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. این حدیث ظاهرا نبوی است، که روزی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در جمع اصحاب نشسته بودند، فرمودن صدایی به گوشم رسید که این صدا در اثر رسیدن یک سنگی است که 70 سال قبل از لبه جهنم پرت شد و همکنون به ته جهنم رسید و یه صدایی کرد. این رو در جمع اصحاب فرمود. بعد وقتی از مسجد یا از اون محفل بیرون آمدن، از کنار کوچه که می گذاشتن دیدن صدای شیون بازمونده های یک منافقی است که سنش 70 سال بود و مرد. حضرت با این بیان تبیین فرمود که این شخص از همون روزی که به دنیا آمده مثل سنگی بود که از لبه جهنم به ته جهنم می رفت. مسیر او مسیر آتش بود. الان ایستاد. و اگر آیه سوره نساء می‌فرماید اونها که مال حرام می‌خورن همکنون در باطنشون آتش می‌خورن منتها نمی‌فهمن، مؤید این مطلب است. در اوائل سوره نساء این است که آیه 10 سوره نساء این است: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. اینها همکنون نار میخورند و بعدن هم گرفتار اون سعیر و آتش افروخته میشوند. این به حسب ظاهر نان است ولی باطنش آتش. نه اینکه الان راحت است و بعدن معذب می شود، الان در عذاب هست منتها نمی فهمد. و جامع این اصول اون آیه است که در سوره قاف بیان شده که فرمود لقد کشفنا عنک غطاءک لقد کنت فی غفلت من هذا و کشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. در سوره قاف آیه 21 به بعد این است، فرمود وقتی در قیامت افراد را حاضر کردند و جاءت کل نفس معها سائق و شهید و اون صحنه را مشاهده کرد، به او به این انسان تبهکار این چین گفته می شود: لقد کنت فی غفلت من هذا. اشاره به این عذاب است، یعنی این عذاب بود و با تو هم بود، من تو غافل بودی. اون دومیش مربوط به اون هدف است. واقعیت است دیگه. بله. مشخص میشه او احساس نمیکنه. الان اگر کسی سرگرم پذیرایی یک سلسله مهمانها باشد و در عیش و نوش غرق باشد، وقتی از اول صبح شروع کرده تا آخر غروب دارد از مهمانها استقبال میکند یا اونها رو بدرقه میکند، پذیرایی میکند، خستگی رو احساس نمیکنه. وقتی مهمانها رفتن، این به حال خودش آمد، میبیند که پای او میسوزه، نگاه میکنه میبینه که این میخی که در کفشش بود جوراب و پاره کرده، پا رو هم خونی کرده، خون همه جوراب رو، پا و کفش رو همه رو گرفته، او اصلا توجه نکرد. این خون و این دریدن پا که غروب پیدا نشد که، این در همین وسط روز بود. این یه سرگرمی داشت، احساس نمی کرد. الان که سرگرمی برطرف شد، سوزش پا رو احساس میکنه. این کریمه می فرماید این با تو بود، من تو غافل بودی. این وفدی که از بنی سلیم ظاهرن آمدن، یا بنی قیس، وفد قیس آمدن حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم که عرض کردن ما را موعظه بفرما، حضرت به اینها خطاب فرمود بدانید که با هر یکی شما یه رفیقی است، شما با او و با او هم با شما دفن می شوید، شما مردید و او زنده، با هم به قبر می روید، با هم سر از قبر بر می دارید. و اگر اون رفیقی که با هم به قبر می روید فی این کان کریمن اکرمکه و این کان لعیمن اسلمکه، اگر خوب بود که تو را گرامی می دارد و اگر بد بود که تو را می گزد، اسلمه یعنی گزید دیگه، یه تململو که تململ سلیم، سلیم مثل قتیل به معنای مقتول یعنی مارگزیده، اسلمکه یعنی تو را می گزد. فرمود اگر اون رفیقت بد بود تو قبر میگزد، و اگر خوب بود که گرامی میدارد و هو عملو که. پس این مار و عقرب با خود ماست دیگه، دیگر لسانی از این صریح‌تر با دلالت مطابقه و روشن‌تر که نیست که. فرمود تو تنها به قبر نمیروی، یک کسی هم با تو هست. فا این کان کریمن تدفنو معهو و یدفنو معکه و انت حی میتون و هو حی و تحشرو معهو و یحشرو معکه. فا این کان کریمن اکرمکه و این کان لعیمن اسلمکه و هو عملک. در قیامت می فرماین لقد کنت فی غفلتن من هازا، یعنی این با تو بود تو غافل بودی، و الان که پرده برداشته شد تو بیدار شدی، نه اینکه الان تازه به بار آمده. لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. بنابراین اون کسی که راه باطل را طی میکند همکنون در آتش دارد حرکت میکند، منتها وقتی به آخر رسید، سرش به سنگ خورد، به ته جهنم رسید، دفعتاً بیدار می شود. این معنای مهلت دادن است. نه معنای مهلت این است که یک چند سباه اینها راحتن، واقعاً متنعمن، بعدن خدای سبحان این را عذاب می کند. این طور نیست. درست است، این نعمتی که ما میدهیم این نعمت برای اینها عذاب است. مثل همون انسانی که مریض هست، تازه او را از اتاق عمل آوردن و همه اطبا به او میگوین که میوه خام نخور، آب زلال نخور، غذا سرخ کردنی نخور، این غذاهای گوارا برای تو خوب نیست، باید این چند روز مثلا با سرم زندگی کنی. این حرف طبیب. و اون ناپرهیزی میکند، این غذاهای شیرین را، این غذاهای گوارا را، این غذاهای لذیذ را میخورد، جز آن است که همین غذای لذیذ کشنده است. این طور نیست که الان او لذت ببرد بعدن بمیرد، که این هرچه با این میوه های شیرین و پر آب سر و کار دارد به طرف مرگ دارد میرد دیگه. البته مهلت هست، اما مهلت هست من حیث لا یعلمون، نه اینکه مهلت هست الان واقعا کاری به او ندارد بعدن او رو میگیرد. در اون کریمه فرمود ما اینا رو درجه درجه میگیریم من حیث لا یعلمون، نمیفهمند ما با اونا چه میکنیم، نه اینکه واقعا متنعمن راحتن بعد از گذشت اون مدت خدای سبحان بگیرد، این چنین نیست، همکنون دارد میگیرد. سنست هدرجه من حیث لا یعلمونی که در سوره اعراف آمده، این میتواند مرحله سوم بحث باشد، یعنی آیه‌ای که دارد املیت للذین کفروا، این املیت للذین کفروا احتمال این را دارد که مدتی در رفاه باشند و سرانجام گرفتار بشوند. آیه سوره آل عمران فرمود این مهلت به نفع اینها نیست، ولا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم انما نمری لهم لیزداد اسم. این یک سرپلی است که مقام اول را به مقام ثالث بحث ربط میدهد. مقام ثالث به امر ثالث این است که این امهال یعنی تدریجن بردن، مثل یک انسان را که تدریجن قدم به قدم به طرف زندان میبرن. این طور نیست که اگر یک ساعت به اون مهلت بدن راه خیر را دارد طی میکند، که در همون یک ساعت هم دارد راه زندان را طی میکند که آخرت سجن کافر است. این سینه تحقیق دیگه، سینه تحقیق است نه تصویف، و دلالت بر استمرار هم دارد دیگه. بله، خود نست تدریجو فعل مضارع است و استقبال است، اما دلالت بر استمرار بکند. این سین هم نشانه تحقیقه، علامت تحقیق است، نه اینکه سوف یعطی ربک، این گونه از موارد برای تحقیق است. و خود فعل مضارع دلالت بر استقبال دارد، اما همکنون تا آینده، نه از آینده شروع میکنی. بلافاصله جواب والذین کذبوا با آیاتنا این است، نه اینکه این وسط ها قطع است کاری با اون نداریم بعدن شروع میکنیم به استدراج، نه، تکذیب همان و استدراج خدای سبحان همان. استدراج از حال شروع می شود و به مستقبل ختم می شود. سن از تدریج هم اما من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متینون. من اینا رو مهلت می دم. اینجا دیگر سخن از متکلم مع الغیر نیست، اینجا دیگر سخن از متکلم وحده است. در این گونه از موارد خدای سبحان دیگه متکلم وحده یاد میکند، میفرماید من اینها را مهلت میدم. چرا؟ برای اینکه کید و نقشه من خیلی محکم است، من این را با دست او میگیرم، نمیفهمد نمیتواند مقاومت بکند. و اینکه خدای سبحان فرمود کید من متین است، یا در پایان آیه محل بحث می‌فرماید فاخذتهم فکیف کان عقاب، فکیف کان عقاب یعنی کیف کان عقابی، که این یا محذوف است و کسرم دلالت بر حذف یا میکند، فکیف کان عقابی. چرا کید خدا متین است؟ چرا عقاب الهی اون چنون عقابی است که لا یعادله شی؟ برای اینکه اگر خدای سبحان خواست کسی را بگیرد، فرض ندارد که چیزی مقاومت کند، نه اینکه چیزی مقاومت میکند به شکست میخورد. اگر خدای سبحان اراده تکوینیش تعلق گرفته که کسی را عقاب کند، چه در دنیا چه در آخرت، در جریان فرعون فرمود اخذه الله نکال الاخرت والاولا، در باره بعضی ها سخن از اخذ دنیاست، در باره بعضی ها سخن از اخذ آخرت است، در باره بعضی ها سخن از نکال الدارین است. فرمود فاکه اخذه الله نکال الاخرت والاولا، اگر خدای سبحان خواست یک انسان متمردی را مؤاخذه کند، فرض دارد که چیزی مقاومت کند بعد شکست بخورد؟ فرض ندارد اصلا. این طور نیست که خدای سبحان مسلط بر یک گوشه از جهان باشد، این شخص طاغی که مستحق عذاب الهی است در گوشه دیگر مقاومت کند بعد شکست بخورد. اگر سراسر جهان امکان سپاهیان حقن که لله جنود و سماوات و الارض، و ارقام این سپاه را هم جز خدا احدی نمی داند که به ما یعلمون جنود ربه که الله و و اگر یکی از سپاهیان حق خود همین شخص معاقبه است، این شخص معاقب بخواهد در برابر اراده الهی مقاومت کند؟ خدای سبحان اگر خواست زید کافری را که به استهزا برخواست و خدا فرمود انا کفینا کل مستهزئین، بخواهد این مستهزئین را سر جایشون بنشاند؟ فرض دارد که یک کسی در برابر خدا مقاومت بکند بعد شکست بخورد؟ ولو یک لحظه با چی مقاومت بکند؟ اینها صفات فعلیه است و تدریجی است دیگه، در جهان طبیعت و امکان انجام میگیرند دیگه. اینا هم ماضی دارد، هم حال دارد، هم مستقبل دارد. البته نسبت به خدای سبحان که سنجیده میشود، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، سخن از زمان نیست. کن سخن از زمان ندارد، اما یکون میشه تدریجی. با اینکه امر خدا تدریجی نیست و انما امر را واحده، معذالک تأمین ارزاق مردم را در چهار فصل که یک سال است تبیین کرد. فرمود قدر اقواتها فی اربعت ایام، یعنی فی اربعت فصول. منظور آن است که اگر خدای سبحان خواست کسی را مؤاخذه کند، فرض دارد که اون طرف عقاب یک لحظه مقاومت کند به شکست بخورد، یا اصلا مقاومت فرض ندارد. اگر این امر روشن شد که مقاومت فرض ندارد، اون پایان آیه که فرمود اخستهم فکیف کان عقاب روشن می شود. بیان ذلک این است که خود این شخص کافر فکر و قدرت بدنی که دارد، اراده‌ای که دارد، اندیشه‌ای که دارد، هر چی که دارد، همه و همه سربازان حق دارد. اگر خدا خواست او را بگیرد، با همون اندیشه و اراده و قدرت او را میگیرد و چی در برابر خواست خدا مقاومت کند؟ یک وقت ما میگوییم فلون شی به منزله قطره است و فلون شی به منزله دریا. یه دریای محدودی را فرض میکنیم که آبش فراوان است، در کنار او یه قطره هم فرض میکنیم. آیا طاغی نسبت به خدای سبحان مثل قطره است نسبت به دریا؟ معاذ الله، اینه که در برابر خدا چیزی هست و مقاومت میکند ولو یک لحظه بعد شکست میخورد؟ یا اگر خدای سبحان خواست کسی را بگیرد، همونطوری که سایر موجودات نظامیان حقن، خود این شخص یعنی فکر او به اراده او به قدرت او هم سربازان حق است. چیزی در جهان تمرد نمی کند تا ما بگویم یک لحظه مقاومت میکنن بعد شکست میخورن. تمرد فرض ندارد. لذا میفرماد به اینکه وقتی که من بخوام بگیرم، اون وقت میفهمی چی جور میگیرم. با دست خود آدم انسان یه چیزی رو امضا میکنه، با زبان خود آدم یه حرفی رو میزنه، تمام حیثیت های چندین سالش میره. اگر خدای ناکرده کسی مستحق عذاب الهی شد، با همون عذاب جواره او خدای سبحان او رو میگیره. لذا تو بیانات هست امیر سلام الله علیه در نهج آمده که فرمود و علمو عباد الله ان جواره حکم جنوده، و خلواتکم عیونه. این طور نیست که شما در برابر خدا یه قدرتی داشته باشید، اعضا و جوارح شما سربازان او هستند، این سرباز دم دست او شماست، اگه خواست شما رو بگیره با همون فکر شما شما رو میگیره، با همون اراده شما شما رو میگیره. این طوریست که مقاومت فرض بشود. و اگر در پایان سوره فجر میفرماد اون روز معلوم میشود که احدی مثل خدا عذاب نمی کند، در دنیا هم این طوره، منتها اون روز معلوم میشود. فیومئذٍ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، احدی مثل خدا نمیتونه عذاب بکنه، احدی مثل خدا نمیتونه بند بکنه. اون روز البته عذاب شدیدتر هست، و اما اون روز روشن میشود که احدی مثل خدا نمیتونه عذاب بکنه، چون هر کسی در جهان بخواهد کسی را مورد عذاب قرار بدهد، این طرف تعذیب ولو یه لحظه هم که شد میتواند مقاومت کند. اما اینجا مقاومت فرض ندارد، با چی مقاومت کند؟ اگر تمام امکانات این شخص سربازان حقن و همه تسلیم محضن، و انسان با چه قدرتی در برابر خدای سبحان بخواهد مقاومت کند؟ خود شیطان جزء جنود الهی است. در بحث‌های قبل گذشت شیطان در برابر یزدان یه موجود جدای مستقل نیست که به زرتشتیان نسبت دادن، که در توحید اسلامی شیطان هم عبد ذلیل خدای سبحان است. مگر شیطان در برابر خداست که مقاومت بکند؟ خدای سبحان است که شیطان را بر انسان کافر مسلط می کند. این شیطان مثل یک کلب معلمی است که در این باغها تربیت شده است. این اول پارس می کند. اگر مهمان باشد با یک دو تا پارس روشن می شود که این مهمان است، صاحبخانه راهنمایی می کند، این کلب کنار می رود و این مهمان در کمال آسایش وارد منزل می شود. اگر سارق باشد این پارسشو ادامه میدهد تا میگزد و میگیره. کار شیطان اینه. این طور نیست که شیطان بخواهد کسی را بی جهت بگزد و بگیرد، که این در نظام الهی رسالت خدای سبحان را ایفا میکنه. فرماید انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، یا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این طور نیست که انسان قائل به دو مبدع باشد معاذ الله، یکی یزدان و یکی اهرمن، که اهرمن نقشی داشته باشد، حتی یقال که انسان از یک طرفی جزء جنود الهی است، از طرفی جزء جنود شیطانه. نه، شیطان و انسان، این ولی و مولا علیه، هر دو زیر پوشش ربوبیت رب العالمین است. اینه که فرمود من اگر بخواهم کسی را بگیرم طوری میگیرم که او نمیفهمه، طوری او رو مؤاخذه میکنم که او متوجه نیست، و از همکنون میگیرم، نه اینکه مدتی مهلت بدم تا اون آخر ای رو عذاب بکنم. لذا در پایان آیه فرمود فأخذتهم فکیف کان عقاب، یعنی بنگرید ببینید که عقابی که خدای سبحان بر اینها روا داشت چگونه بوده است. فرمود فاملیتو للذین کفرو ثم اخذتهم فکیف کان عقابه. اگر چون چه در سوره فجر فرمود اون روز احدی مثل خدا عذاب نمی کند، فیومئذٍ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، امروز هم همین طور است که احدی مانند خدا نمیتواند کسی را عذاب بکند، و احدی هم مانند خدا نمیتواند کسی را در بند بکشد. البته عذاب و بند قیامت به مراتب از عذاب و بند دنیا سنگین تر است، ولی کاری که از خدا ساخته است از احدی ساخته نیست، نه اینکه دیگران مشابه اون را دارن منتهی قدی کمتر. اینه که انسان فرض ندارد که مقاومت بکند ولو یه لحظه تا ما بگیم شکست بخورد. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.